محمد رضا کایدی اهواز اگه درست بخونم. درود بر من آقای قوامپور، خیلی ممنونم. بله، شعر درفش کاویان اثر این شخصیت بزرگ و این شاعره که درست فرمودن. اجازه بدید که یه مقداری تأمل بکنیم برای کسانی که دنبال منابع هستن یا دارن فکر میکنن پیدا بکنن شاعر درفش کاویان رو. این فرصت رو در اختیار اونا میدیم، اما خیلی ممنون از شما عزیزان که پاسخ رو دادید. آقای فتحعلی بیگلو از شهرستان ساوج بلاق، خیلی ممنون از اینکه پاسخ پرسش ما رو از طریق 30558 ارسال کردید. ممنونم سرکار خانم دانشور، فریبا دانشور از تویسرکان که جواب رو فرستادند. سپاسگزارم از خانم سید نرگس سیدی. بله خیلی ممنونم، پاسخ رسید. سپاسگزارم از آقای محمد اسماعیلی از اصفهان. بعد یه سوال دارن راجع به برنامه، اصلا پاسخ رو نفرمودن ولی گفتن چرا یه برنامه چهارباغ خیلی وقته، الان یه سال بیشتره پخش نمیشه. به هر حال تصمیمی که برنامه سازان مسئولان محترم میگیرن جایگزین میشه، ممکنه یه سالی یه روزی هم برسه دوباره پخش بشه، نمیدونم. روز شمار ادبی. دهم بهمن زادروز استاد مهدی محقق، ادیب، فیلسوف و نسخه پژوه. در سال 1361 سازمان دائره المعارف تشیع به همت دکتر محقق تأسیس شد و بعد از آن این چهره ماندگار بنیاد دائره المعارف اسلامی را پایه‌گذاری کرد. تأسیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی هم از دیگر ابتکارات دکتر مهدی محقق است. ایشان پیش از انقلاب اسلامی عضو فرهنگستان ادب و هنر بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تأسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در شهریور 1369 عضو پیوسته این نهاد شد.
مرحوم احمد آرام سابقه دوستی ممتدی داشتیم به علت ایشون، واقعا اهل علم به معنای واقعی بودن، علاقمند به کتاب بودن. در اون زمانهای آغازین ایشون چند کتاب برای ما ترجمه کردن، از اون جمله فکر میکنم اندیشه های کلامی شیخ مفید رو ایشون ترجمه کردن برای ما و ما چاپ کردیم. سابقه همون در همون مرسس و سالار بود که در دفتر آقای راد همکاران قدیمی استاد آرام جمع می شدن چهارشنبه ها نهار اونجا بودیم، که همین آقای عبدالله نورانی بودن، آقای خلیل جمع بودن، گاهی هم مرحوم شهید مطهری تشریف می آوردن، آقای علی محمد عامری بودن از فرهنگیان با سابقه، خود آقای احمد راد و احمد آرام و اینا کسانی بودن که آقای حسن مبرهن و اینا فرهنگی ها که هم سن بودند و هم زمان بودند جمع شدند و اینا. اینه که سابقه آشنای ما با مرحوم احمد آرام خیلی به زمانهای قدیم برمیگرده و تا رسید به جایی که ایشون با ما همکاری هم داشتن، کتابهایی رو ما پیشنهاد میکردیم و ایشون ترجمه کردن به زبان فارسی. از اون جمله همون که ذکر کردم اندیشه های کلامی شیخ مفید و آخرین کتابی که ایشون ترجمه کردن برای ما اسلام و دنیویگری بود که ترجمه اسلام از سیکولاریزم بود که مرحوم آرام ترجمه کرده بودن. این بود که ما همکاری های ممتد داشتن مرحوم احمد آرام در همین ترجمه آثار علمی و کارهای تحقیقی. آقای احمد آرام واقعا انسان کاملی بودند و علم دوست و اهل علم و تمام اون صفات مثبتی که برای عالم آدم خواهد ذکر بکنه به ساقش مرحوم احمد آرام بودن. منزلشون هم نزدیک منزل ما بود، ما اغلب خدمتشون میرسیدیم، در همه یوسف آباد بودن دیگه. بله این بود که شخصیت برجسته بود احمد آرام و آثار مفیدی را هم از خودشون به یادگار گذاشتن. خداوند رحمت بکنه ایشون را.
صدای استاد محقق رو شنیدیم درباره آقای احمد آرام، مترجم و از اعضای دایره المعارف و البته دیگر اعضا. عرض میکنم که آثار استاد محقق شامل تألیف، ترجمه، تصحیح و مجموع مقالات به زبانهای فارسی و عربی است. مجموع مقالات استاد در نشریات علمی کشورهایی مانند انگلستان، آمریکا، ایتالیا، هلند، ترکیه، مصر، لبنان، سوریه و هندوستان به چاپ رسیده. بانو نوشافرین انصاری، رئیس شورای کتاب کودک و همسر استاد محقق، درباره وضعیت سلامتی ایشان گفتند که خدا رو شکر حالشان خوب است. این روزها بیشتر استراحت می کنند. چشمهایشان دیگر اجازه خواندن کتاب نمی دهد. اما خیلی علاقمند هستند و هر کتابی که وارد خانه می شود با آرزوی دیدن و شنیدن اون کتاب از ما می خواهد که می پرسد این چه کتابی است؟ کسب نشان دانش در سال 79، جایزه پیشکسوتان در سال 80، جایزه چهره‌های ماندگار در سال 80 از دیگر دستاوردهای این محقق بزرگ کشور است. آیین نکوداش و همچنین شادباش زادروز 93 سالگی استاد محقق در سال 1401 در شبکه رادیویی فرهنگ برگزار شد و با آرزوی سلامتی و طول عمر برای ایشان، ما همکاران ققنوس 95 سالگی دکتر محقق رو به ایشان و اهالی ادبیات تبریک و شادباش میگیم. خب یک بار دیگه من پرسش برنامه رو مطرح میکنم. از شما خواستین که به ما بگین شاعر مجموعه درفش کاویان چه کسی است؟ همچنان دو شماره 220-485-220-588-0 همینطور سامانه 30558 در اختیار شماست.
خب سلام، وقت بخیر باشه. بنده نجفی هستم، الان رسیدم، خوشحال شدم که دیدم یادی از حمید مصدق نازنین کردید. به حال درفش کابیان مشخصه که مال ایشون هست و به اضافه کتابای به اصطلاح مشهور دیگه. بله، درفش کابیان مربوط به حمید مصدق هست، دکتر حمید مصدق. خدا حافظ.
با عرض سلام و خدا قوت به عوامل بسیار خوب ققنوس، من زنگ زدم که تا بگویم من هم خریدار یوسف هستم. حقیقتا میدونستم کتاب درفش کاویان مال کیه، ولی هرچی فکر کردم مغزم حمایت نکرد. زنگ زدم که یه تشکری بکنم و صدای جناب استاد ناصر قوامپور را بعد از چند سال شنیدم، خیلی خیلی خوشحال شدم. برای این عزیز و عوامل این برنامه آرزوی سلامتی و عاقبت بخیری دارم. سمپور هستم از تهران.
آقای حسن‌پور در یک کلام بسیار کوتاه و موجز، واقعا عزیزی. خب خیلی ممنونم از آقای فیروز پاک باطن از قوچان که پاسخا دیگه اینه که میخونم درست فرمودن، مثل بقیه کسانی که قبلا خوندم، چون راز برملا شد دیگه میخونم پاسخ حمید مصدق. عرض کنم که آقای مرتضی جهانی از تهران، مصدق. خانم کاوه از قزوین پاسخ حمید مصدق. آقای بهمن شفیعی از کرمانشاه مصدق. آقای منصور مرتضوی از ارومیه پاسخ، دیگه اینه که نمیخونم پاسخ مصدق دیگه، یعنی وقتو نگیریم دیگه. عرض میکنم خانم زهرا کاظمی از قزوین پاسخ رو فرستادن. آقای جهانیان، محمود جهانیان از اردبیل پاسخ رو فرستادن. عرض میکنم که آقای خردمند از ارومیه پاسخ صحیح. عرض کنم که خانم میترا قربانی از کرمان پاسخ رو صحیح دادند. خانم مهرنگیز شمیم از تهران پاسخ صحیح رو فرمودند. همچنان شنونده برنامه ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگید. دوستان، همونطوری که مطلعید میدونید بارها در ققنوس با شما عزیزان صحبت شده، همایش کلیله و دمنه در دانشگاه علامه طباطبایی 24 بهمن برگزار میشه، ولی همین الان ما با جناب آقای دکتر محمود بشیری دبیر علمی این همایش ارتباط تلفنی برقرار کردیم تا درباره این همایش بیشتر بدانیم. آقای دکتر درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خوبه،
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. جناب دکتر بشیری، ابتدا میدونیم که لودمنه اثری کاملا حال ایرانی نیست، با این وجود بفرمایید که دلیل اهمیت نثر و داستانهای کلیرودمنه رو شما چه میدونید؟ آیا جذابیت اثر تاثیرگذاری اونه؟ خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم حضرت عالی و شنوندگان مختلف،
سپاسگزارم.
رادیو بله، خب کتاب کلیل و دمنه که همون کنه که مستحضری به لحاظ در واقع داستانی سبک و شیوه خاصی داره بله. و اون سبک و شیوهش در واقع داستان در داستانه
بله.
یا اصطلاحاً بهش میگن تضاهم تداعی در واقع معانی
بله.
خب در واقع داستان اصلی رو مطرح بیان میکنه. برای تبیین اون داستان اصلی چند تا داستان در واقع کوچک دیگر که اصطلاحاً امروز در داستان نویسی بهش پیرفت گفته میشه، از اونها استفاده میکنه برای تکمیل در واقع اون داستان اصلی. خب این شیوه در ادبیات فارسی خیلی مورد توجه قرار گرفت. از جمله همون گونه که مطلع هستید، کتاب معنوی مولوی در واقع به همین شیوه است، یعنی از شیوه کلیل و دمنه استفاده کرده. حالا خیلی جاها مولوی وقتی داستان میگه، مثلا میگه که مثلا باقی این داستان رو مثلا شما در واقع مثل همون داستان کلیل و دمنه در نظر بگیرید، اما سبک رو اشاره میکنه.
بله،
از این جهت خب تأثیر کلیل و دمنه بر آثار فارسی کاملا از این جهت، این روش کاملا مشخصه.
بله، عرض کنم. حالا آقای دکتر درباره همایش بفرمایید، چه کسانی دعوت هستن؟ آیا افراد سیاسی هم حضور دارن؟
والا بعضی از احتمالا مثلا سخنگوی محترم دولت شرکت میکنن، از فرهنگستان زبان آقای دکتر حداد عادل حضور پیدا میکنن، سفیر محترم هندوستان در ایران حضور دارن، رایزن فرهنگی محترم از هندوستان آقای دکتر بلرام شکلا که ایشان اصلا هم دکترای سانسکریت دارن و از خوشبختی ایشان دکترای زبان و ادبیات فارسی هم دارن و خیلی هم کمک کردن و از مشرفان اصلی در واقع برگزاری این همایش هستند، هم به لحاظ در واقع معنوی و هم به لحاظ مادی کمک های زیادی کردن. به هر حال استادان محترم دانشگاه ها هم حضور دارن، به امید خدا در 24 بهمن بهمن ماه چهارشنبه برگزار میشه، ان شاء الله که به خوبی برگزار میشه.
ان شاء الله. جناب دکتر بشیری، میدونیم که در طول تاریخ معمولا ادبیات بر جامعه تاثیرگذار بوده و همینطور خود جامعه هم متاثر شده از نوع ادبیاتی که ماها داشتیم و این تاثیر و تاثر ادامه داشته. میخوام ببینم که واقعا این همایش تأثیری میتونه داشته باشه، چه اهدافی رو در کل داره پیگیری میکنه و دنبال میکنه.
ببینید این همایش بیشتر در واقع محورش ارتباط فرهنگی بین ایران و هندوستانه.
بله.
خب یه ذهنیتی که بین هم مردم هندوستان و هم ایرانیان هست بر مبنای این مسئله است که این ارتباط بیشتر بر مبنای نظامی جنگ. مثلا فورا به یاد محمود غزنوی میفتن و مسائل از این قبیل. این همایش نشان میده که واقعا این گونه نیست، بلکه ارتباط ما با هندوها بیشتر بر اساس مسائل فرهنگی و ادبی است. اولین در بله اول اون نکته ای که ما در دنبالش هستیم این بیان این مسئله هست.
بسیار خوب، بسیار خوبه. خود این روابط میتونه منجر به روابط بهتر در حوزه های دیگر هم بشه، قطعا فرهنگی، حتی روابط سیاسی.
خیلی مزن ارتباط ایرانی ها با هندی های ارتباط در واقع ما قبل تاریخ دوره اساطیر.
بله،
در دوره اساطیر اطلاع دارید دین و مذهب ما یکی بوده، واحد بوده.
بله.
و اونم پرستش در واقع دیو.
آفرین.
که بعد از ظهور زرتشت خب این جدایی در واقع بین ما افتاد و
بله.
همون گونه که مطلع هستید ما در اوستای بخش خیلی مهمی داریم که عنوانش هست وندیداد، یعنی قانون ضد دیو داد. اون دادش به معنی در واقع قانونه.
بله.
که خب از اینجا به بعد یه خورده بین ما فاصله، ولی هنوز آثارش هست. مثلا در مازندران ما روستاها مناطقی داریم که اسمش در واقع هندیکولاس یا مثلا دیفکولاس یا اسامی زیادی خانوادهایی هستن که این واژه دیف در اونجا مثبت هنوز، یعنی
بله.
مثل دیفسالار. علاوه بر این در خود هندوستان مناطقی هست که اسمش مربوط به مازندرانه، مثلا مازندران اسمشه، یعنی
چه جالب،
ارتباط خیلی زیاده.
یعنی آقای دکتر اونجوری که گفته میشه سالیان بسیاری، شاید برخی میگن 700 سال در بخشایی از هند فارسی صحبت میکنه، زبان فارسی رایج بوده.
بله هنوز هم هست آقای
بله. قوامپور هستم بنده.
بله آقای قوامپور هنوز هم همین گونه هست. من مثلا خب یه دو سالی رو در منطقه شبه قاره تدریس کردم، تو دانشگاهشون بودم، همین هند و نمیدونم بنگلادش و ولی پاکستان رو نرفتم و همین گونه هست، یعنی اکثر اونها با زبان فارسی کاملا آشنا هستن.
بله بسیار خوب، خیلی خوشحال شدیم صدای شما رو شنیدیم آقای دکتر بشیری، استفاده کردیم، براتون آرزوی توفیق دارم، انشالله که به خوبی این برگزار بشه، این همایش کلیل و دمنه، و آرزوی توفیق برای شما. خیلی ممنونم، خدا نگهدار. خب بریم بخشی از این کتاب سترک کلیل و دمنه رو بشنویم که البته بازنویسی صورت گرفته، ما این بسته بازنویسی شده رو گوش میکنیم.
روزی بود و روزگار بود، یک اردک جوان بود که در باغی زندگی میکرد. در آن باغ دریاچه‌ای بود که ماهی بسیار داشت. اردک شنیده بود که گوشت ماهی بسیار خوشمزه است، اما ماهی ندیده بود. اردک یک شب مهتاب به قصد گرفتن ماهی به دریاچه رفت. قدری در آب نگاه کرد و در روشنایی مهتاب عکس ماه را در آب دید و تصور کرد که ماهی همین است. خود را روی عکس ماه انداخت و هرچه در آب جستجو کرد چیزی به چنگش نیامد. بعد که آب از تلاش او موج برداشت و عکس ماه در هم و بر هم شد، خیال کرد نتوانسته ماهی را بگیرد و ماهی فرار کرده است. آن شب خسته شد و گفت که گرفتن ماهی خیلی دشوار است. شب بعد باز هوس شدیدی برای گوشت ماهی پیدا کرد. باز عکس ماه را دید و اشتباه خود را تکرار کرد و هرچه کوشش کرد چیزی به دست نیاورد. این بود که کم کم ناامید شد و فکر کرد که گرفتن ماهی ممکن نیست، اما خیلی غصه می‌خورد که چرا نمی‌تواند ماهی بگیرد. روز بعد این معما را با یک مرغابی پیر در میان گذاشت و گفت: شنیده بودم که گوشت ماهی خیلی لذیذ است، اما تجربه کردم و دیدم ماهی را نمی‌توان گرفت. مرغابی پیر پرسید: چطور نمی‌شود؟ مگر تو چطور می‌خواستی بگیری؟ اردک جوان شرح داد که یک چیز روشن در آب دیدم و همین که به قصد گرفتن او به آب پریدم، ماهی پریشان شد و فرار کرد و وقتی بیرون آمدم باز دیدم همانجاست و به چنگم نیامد. مرغابی خندید و گفت: بیچاره، این که تو دیدی ماهی نبوده، بلکه عکس ماه آسمان بوده که تو به جای ماهی میخواستی بگیری، اما حالا مبادا این حرف را به کسی بزنی، چرا که به تو میخندند. بعد از این هم سعی کن به جای ماهی دنبال گرفتن عکس ماه نروی، چون هر کس یک کار تجربه کرده را دوباره تجربه کند پشیمان می شود. اردک گفت: راست می گویی، من اشتباه کردم. ولی اردک جوان از بس خجالتی بود از مرغابی پیر نپرسید که ماهی چگونه چیزی است و نمی دانست که پرسیدن و یاد گرفتن هیچ وقت عیب نیست. برای همین شبهای بعد هر وقت یک ماهی را هم در آب می دید، فکر می کرد لابد این هم عکس ماه آسمان است و با خود می گفت هر کس آزموده را دوباره بیازماید پشیمان می شود. این بود که از گرفتن ماهی ها مایوس شد و هیچ وقت به آرزوی خود نرسید. این هم قصه اردک کمرو بود که با یک اشتباه مایوس شد و با یک شکست از میدان بیرون رفت و نام اشتباه خود را تجربه گذاشت و همیشه محروم ماند.
بله، آزموده را آزمودن خطاست. در لحظات و دقایق پایانی ققنوس همراه شماییم. خب، پرسش این بود که در واقع شاعر مجموعه درفشکاویان چه کسی است، همونطوری که تقریبا همه هموطنان عزیزمون، همراهان گرامی برنامه ققنوس رادیو فرهنگ پاسخ رو صحیح فرمودن. درفشکاویان اثر حمید مصدق، البته آثار بسیاری داره این بزرگوار، مثل آبی خاکستری سیاه، در رهگذر باد، از جدایی ها، سالهای صبوری، تا رهایی، شیر سرخ و خیلی از آثار دیگر. خیلی ممنونم از شما بزرگواران، از کسانی که حالا فرصت نکردیم واقعا نامشون رو بگیم. خانم ابراهیمی که گفتم خدمتون، خانم معصومه کرمی، آقای مرتضی جمالی فر و خیلی از دوستانی که پاسخ رو صحیح دادن. و سپاس بسیار از این که با برنامه ققنوس امروز همراه بودید.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز بیگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند، سراح تهران پاس، مهد فرش.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش
کاری نداره که، ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک، در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری،
خب بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان،
دیدار سریع و سودمند،
دیگه حضوری هوشمند،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار،
نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد